پرده خانه شروع کرده بودم، نه با نقالی رادیویی. اینجا هم که اومدم به خاطر پرده خانی اومدم. میدونیم پرده خانی با نقالی یه تفاوت‌هایی داره. در آخرین دقایق به من گفتن، من پردم هم آورده بودم، در آخرین دقایق به من گفتن که امکان نصب پرده و پرده خانی نیست، بعد بیای باید نقالی کنه. خب فعل بداهه هیچکی نمیتونه بیاد یه همچون چیزی. بعد من اون چیزی که اومدم باید اونو ارائه میکردم، تأکیدم میشد که اونی که تو فیلم آوردی اونو بیار. خب من پرده آوردم، با پرده اونس گرفتم، من با پرده خوندم، پرده را معرفی کردم، شخصیت هایی که تو پرده هست خوندم اینا. حالا من اینا را بیارم جمع کنم بدون پرده فیلم بداهه یه چیزی بیارم؟ قطعا نمیتونم. انشالله در دوره های بعد با تجاربی که میگیریم انشالله خوبتر شرکت میکنیم و در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، لطف کردیم، شما هم لطف کردیم، زحمت کشیدیم شما.
میریم اجرای خانم معصومه لشنی رو بشنویم از شهرستان اهواز استان خوزستان.
مصدر هر حرف، آغاز سخن در هر کجا، ابتدا اول به نام خالق ارض و سما. حمد بی حد با سپاس بی عدد حق را سزاست، کو منزه است ذات پاکش از چون و چرا. آن خدای فرد یکتایی که از یک لفظ کن عالم و ماکان را بنمود در یک دم بنا. حی و قیوم و قدیر و فرد و بی مثل و نظیر، کاشف سر ضمیر و صاحب مجد و ثنا. فارج الهم کاشف الغم صاحب لوح و قلم، عالم السر قاهر الاعدا انیس الاسویا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، اساتید بلندپایه، مرشدان بزرگوار، بینندگان و شنوندگان عزیز. معصومه لشنی هستم، 22 ساله، از شهرستان اهواز، استان خوزستان. با کسب رخصت از همه بزرگواران، به خصوص مرشد بزرگوارم مرشد محسن میرزا علی، نقل امروزم را آغاز میکنم. همه جا رخصت.
حق بده فتح و فرصت.
عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان و صاحب نظران. معاویه وارد مکه مکرمه شد. گروهی خبر آوردن که یا امیر از چه نشستی؟ چه شده؟ ابن عباس کرسی تدریس به پا کرده داره تفسیر آیات قرآن میگه. ابن عباس پسر عم پیغمبره، از بنی هاشم، قرآن در میان بنی هاشم نازل شده. من برم بگم ابن عباس قرآن تفسیر نکن؟ گفتن یا امیر، تفسیر قرآن بهانه است، به بهانه تفسیر قرآن داره فضایل علی ابن ابی طالب میگه. برق از چشمای معاویه پرید، چنان برافروخت، خشمگین گفت خودم شخصا وارد مجلس میشم، جمعشون رو به هم میزنم، دیگه هم اجازه نمیدم احدی از این محافل بپا کنه. بعد از نماز مغرب معاویه وارد مجلس شد. همین که پا رو داخل گذاشت دید مردم همه آرام نشستند، سراپا گوش. جناب ابن عباس در بالای مجلس نشسته داره بحث میکنه، تفسیر قرآن میگه، اونم به کیفیتی و به شکلی که جای هیچ اعتراضی واسه معاویه نیست. جناب ابن عباس در تفسیر قرآن از شاگردان ویژه امام علی علیه السلام بود، جای هیچ حرفی واسه معاویه نذاشت، آروم رفت نشست یه گوشه تا این مجلس تمام شه. تمام شد، بلند شد، گفت ابن عباس. فرمود بله. چه می کردی؟ گفت تفسیر قرآن می گفتم. شنیدی؟ گفت تفسیر قرآن می گفتی یا فضایل علی ابن ابی طالب؟ جناب ابن عباس که از قبل آمادگی چنین بحث هایی رو داشت تبسمی کرد، گفت معاویه به من بگو کجای قرآن رو بخونم که از علی بیان نشده باشه. کجای قرآن رو بخونم که از علی نباشه؟ از خودت سوال بپرسم جواب میدی؟ گفت بله، چه میخوای بپرسی؟ گماوی قبول داری که رسول الله فرمود هر کس قرآن رو تفسیر به رأی بکنه، خداوند روز قیامت شکمش پر از آتش داغ خواهد کرد؟ گفت بله قبول دارم، این سخن پیغمبره. خب معاویه، من میپرسم تو تفسیر کن. گفت چه میخوای بپرسی؟ بپرس. گو اگر رسیدم به آیه انما انت منذر و لکل قوم هاد، بگم این آیه در شأن چه کسی نازل شده؟ معاویه سر و انداخت پایین، گو این آیه در شأن علی ابن ابی طالبه. پیغمبر فرمود منذر این امت منم، هادی وجود مبارک علی. اما ابن عباس تو باید حتما این آیه رو بخونی؟ فرمود اگر خواندم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، بگم این آیه در شأن چه کسانی نازل شده؟ معاویه گفت این آیه در شأن علی و اهل بیتشه، قصه عصمت و طهارت علی و اهل بیتشه. اما ابن عباس قرآن این همه آیه داره، تو باید حتما اینو بخونی؟ فرمود اگر خواندم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، به من بگو این آیه در شأن چه کسی و کی نازل شد؟ معاویه گفت این آیه در حق علی نازل شده، زمانی که علی ابن ابی طالب در حال نماز در حال رکوع انگشترشو در راه خدا داد، این آیه بر حق علی نازل شد. دیگران انگشترها دادند اما آیه نازل نشد. قبول دارم ابن عباس، قبول دارم، اما تو یه چیز دیگه واسه مردم بخون. فرمود اگر خواندم اما یتساءلون عن النبأ العظیم، خبر عظیم چیه معاویه؟ گو خبر عظیم علی ابن ابی طالب، تو را به خدا چیز دیگری بخوان. فرمود اگر خواندم و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، حبل الله کیه معاویه؟ معاویه سر و انداخت پایین، گو حبل الله علی ابن ابی طالبه. پیغمبر فرمود دست به دامن علی بزنید و جای دیگه نرید مردم. اما ابن عباس تو را به خدا چیز دیگری بخوان. فرمود اگر خواندم قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، قصه این آیه چیه؟ معاویه گفت این قصه مبادله با اهل نجرانه که خداوند در این آیه علی رو نفس پیغمبر میدونه. اما ابن عباس تو را به خدا چیز دیگری بخوان. فرمود اگر خواندم سأل سائلون به عذاب واقع، سأل سائلون به عذاب واقع، قصه این آیه چیه؟ معاویه گفت این قصه نابودی دشمن علی به ید پروردگاره، تو را به خدا بس کن. عزیزانم روز واقعه غدیر خم، شخصی به نام نعمان ابن حارث فهری نزد رسول الله اومد. فرمود یا رسول الله این حرفایی که زدی از خودت بود یا از خدا؟ گفت من رسالت الهی رو ابلاغ کردم. گفت پس به خدا بگو من تاب و تحمل ولایت علی رو ندارم، همین الان منو هلاک کنه. عزیزانم همه کسانی که با چشمشون دیده بودند علم تر کیف فعل ربک به اصحاب فیل، دیدند یک مرتبه در آسمان پرنده‌ای هویدا شد. خوب که دقت کردن این پرنده ریگی در منقار داره، چرخی زد پرواز کرد اومد بالای سر فرد، ریگ و رها کرد از بدن شخص دفع شد، در دم به هلاکت رسید. ابن عباس گفت معاویه اگر خواندم الیوم اکملت لکم دینکم، گو ادامه نده این اکمال دیانت در پرتوی ولایت علی است. گو اگر خواندم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، گو این ابلاغ ولایت علی است، تو را به خدا بس کن. ابن عباس خشمین از جا بلند شد، گو معاویه به من بگو کجای قرآن رو بخوانم که از علی بیان نشده باشه، خودت به من بگو من میخونم. معاویه که سردرگم و پریشان بود گو ابن عباس بخوان بخوان ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، اینو واسه مردم بخون. ابن عباس گفت در این موردم شرمندتم. گفت چه شده؟ گفت اینم وصف علی ابن ابی طالبه. گفت ابن عباس علی در این آیه چه میکنه؟ گفت نشنیدی؟ بعد از رسول خدا هنوز یک سال نگذشته بود، زلزله‌ای بر شهر مدینه حاکم شد که مردم از شدت ترس از خانه به در شدند، توی کوه و بیابان دور هم جمع شده بودند، مجبور شدند دست به دامان علی ابن ابی طالب بشن. حضرت اومد وسط جمعیت، پای مبارک آورد بالا، کوبید زمین، فرمود ازا زلزلت الارض زلزالها، زمین ابو تراب به تو امر می کند، آرام گیر. در دم آرام شد. بعد از آن نشنیدم کسی این آیه را بخواند فضیلت علی ابن ابی طالب نگوید. معاویه که مثل مار گزیده ها به خود می پیچید بلند شد گفت ابن عباس به یک باره بگو تا قرآن هست علی هست. شمس جمال شهسوار لافتا، عروت الوثقا، کلمت الحسنا، سید الاوصیا، عماد الاصفیا، رکن الاولیا، آیت الله العظما، خیر المؤمنین، امام المتقین، اول العابدین، اظهر الزاهدین، زین الموحدین، حبل الله المتین، لنگر آسمان و زمین، وجه الله، عین الله، نور الله، عبدالله، اسد الله الغالب، علی ابن ابی طالب صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم از خانم معصومه لشنی از اهواز که اجرای خودشونو انجام دادن و اما نظرات اساتید محترم و داوران عزیزو میشنویم. جناب آقای ناصر وقت در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید، دستون درد نکنه. خیلی هم ممنون. ولی من حقیقتا چیز خاصی ندارم در مورد این روایت، نکته خاصی به نظرم نمیرسه.
در مورد اجرا
بله
آقای فتلی بگی.
خسته نباشی. این مأخذ روایتت چی بود؟
من از چند تا منبع استفاده کردم. کلیت داستان در کتاب منهاج ولایت از جناب قرنی گلپایگانی اومده. اما داستان‌هایی که در دل این نقل بود، داستان حارث ابن نعمان ابن حارث فهری در کتاب القدیر و مجمع البیان بهش اشاره شده، داستان ازا زلزلت الارض و زلزالها از حدیث خود امام علی برداشت کردم که می‌فرماید من اون کسی هستم که از زمین می‌پرسم یوم اذن تحدث اخبارها.
آفرین، بارک
الله. زنده باش.
ببین یک سهو کلامی داشتی. اصولا واژه فرمود رو خودت بهتر میدونی. معمولا برای اولیا به کار میبرن. این کسی که میاد با پیغمبر صحبت میکنه، ناخودآگاه گفتی فرمود. در صورت باید بپرسی.
بله.
خودتم میدونی. بارک الله. آفرین.
زنده باش.
متشکرم. جناب آقای دکتر صالح‌پور، نکته‌ای عرض کنم. بسیار نقل موجز و متفاوتی بود، به ویژه که از صنعت ادبی هم بهره‌مند بود. به گمان من نقل رندانه‌ای بود، خیلی هوشمندانه و غیر مستقیم و در یک محاجه و محاکاتی که حسب روایت‌ها و حالا منابع و احادیثی که خودشون هم ذکر کردن، به اقتضای حال و هوای مجلس در یک شیوه دیگرگون و متفاوت به نظر من یک روایت خوب و جانانه ای رو که قابل قبول بود و جذاب بود، نه کم بود نه زیاد بود بلکه به اندازه بود رو ابراز کردند. البته خانم لشنی در نقالی و روایت های شاهنامه هم دستی دارند، تومارها رو اجرا کردند، میشناسند و خیلی به گمان من نقل جذابی بود.
جناب آقای مرشد علی ناری،
خسته نباشید. من به نوبه خودم لذت بردم. آرزوی بهترین ها باشید.
سلام، وقت بخیر خدمت شنونده های خوب برنامه نقالان علوی. چندی پیش شما شاهد اجرای خانم معصومه لشنی بودین. الان در خدمتشون هستیم، بشنویم صحبت های خودشون رو. خانم لشنی سلام، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم. قربان شما. چندمین باره که در این جشنواره شرکت میکنید؟
این جشنواره 4 دوره برگزار شده و من الان 3 باره که در این جشنواره شرکت میکنم.
سال اولی که شرکت کردین تا به امسال که 4 جشنواره هستش، چه تفاوتی در جشنواره به وجود اومده؟
خب کیفیت جشنواره خیلی بهتر شده نسبت به قبل. یه سری خلاقیت ها در برنامه ریزی اجراها ما دیدیم. برای اولین بار جشنواره به صورت رادیویی برگزار شد و از طرفی تجربه خیلی خوبی بود برای ما. یعنی من خودم اجراهای این 3 رو بخوام با هم دیگه مقایسه بکنم، سیر پیشرفت خودم رو میبینم و از نظرات اساتید بهره مند شدیم.
خیلی ممنون. خانم لشنی بفرمایید که مضمون نقلی که برای شنونده ها اجرا کردین چی بود؟
نقلی که من گفتم در مورد مجلس تفسیر قرآن ابن عباس به سر عموی پیغمبر بود که این خبر به گوش معاویه میرسه که ابن عباس در شهر مکه داره مناقب علی ابن ابی طالب رو برای مردم میگه و این کار در اون زمان خب ممنوع بود و ابن عباس مجلسی داره در اون روز که معاویه وارد مجلس میشه و یه سری گفتگو بین اینها صورت میگیره و حقانیت علی علیه السلام در قرآن اثبات میشه در اونجا طی چند آیهی که در مورد ایشون هست.
خب و در آخر نظرتون در مورد برگزاری همچین جشنواره چی است؟
خب فرصت خیلی خوبیه برای هنرجوها، مخصوصا کسانی که مبتدی هستن، بیان خودشون رو محک بزنن و تجربه کسب بکنن.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
خب این برنامه از نقالان علوی هم به پایان رسید. امیدواریم در شب‌های آتی نیز شنونده برنامه ما باشید و لذت ببرید. وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده، امیدوارم از شنیدن نقالان علوی لذت برده باشید. اما افسون افسانه در این لحظه تقدیم حضور شما عزیزان میشه.
زندگی رنگی از یک فسانه است، گاه شیرین گاه غم‌انگیز. در دل هر فسانه پیامی است، گاه افسونگر گاه دل‌انگیز. افسون افسانه.
به نام خدا. سلام. هر افسانه سندی است از هویت و فرهنگی ملت، هویتی که نشان از آداب و رسوم و سنن مردم داره. افسانه های ایرانی هم همگی برگرفته از فرهنگی ایرانیان که با باورها و اعتقادات بومی و محلی اقوام ایرانی گره خورده. افسانه پرمیانی است بافته شده با تاری از عشق و پودی از زندگی. در این برنامه می‌خوایم یکی از افسانه‌های کشور عزیزمون ایران رو براتون روایت کنیم. افسانه‌ای به نام زرگیسو که از کتاب افسانه‌های ایرانی نوشته محمد قاسمزاده اقتباس شده. امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت ببریم. در زمانهای خیلی دور در کشور عزیزمون ایران پادشاهی زندگی میکرد که از مال دنیا هیچی کم نداشت. آوازه ثروت و دارایی این پادشاه در سراسر دنیا پیچیده بود و همه اونو به عنوان خوشبخت‌ترین پادشاه روی زمین میشناختن. نه فقط پادشاه، که مردم عادی اون سرزمینم همگی زندگی خوبی داشتن و در رفاه و آرامش زندگی می کردن. اما این همه ماجرا نبود، چون پادشاه هم مثل همه آدم های روی زمین مشکلات خودشو داشت که نمی تونست دربارشون با کسی صحبت کنه. ولی پادشاه وزیر وفاداری هم داشت که همه جوره مراقب پادشاه بود و اجازه نمی داد که پادشاه دلتنگ بشه. یه روز که وزیر متوجه نگرانی پادشاه شده بود، پیش پادشاه رفت تا درباره علت دلتنگیش با او صحبت کنه.
قبله ی عالم، باور کنید من نگران خودتونم. نمیتونم ببینم شما غمگین و افسرده یه گوشه نشستید و به یه نقطه خیره شدید. استدعا میکنم منو محرم خودتون بدونید و به هم بگید چی تو دلتون میگذره، چه مشکلی براتون پیش اومده که از خواب و خوراک افتادید و چند روزه که حتی یه لبخند هم نزدید.
گفتن خیلی حرفا به همین سادگی نیست.
میدونم سرورم، میدونم، مخصوصا برای پادشاه عادل دادگستری مثل شما که در تمام عمر سعی کردید خنده و شادی و سلامتی رو به مردم سرزمینتون بدید. با این حال صبر و تحمل و توانایی شما هم یه حد و اندازه مشخصی داره. نباید این همه به خودتون فشار بیارید و در خلوت غصه بخورید. منو محرم خودتون بدونید و با هم درد دل کنید.
من پادشاه خوشبختی هم که وزیر وفاداری مثل تو دارم. با این حال گفتن دردی که رو دلم سنگینی میکنه برام ساده نیست.
همه ما تو دلامون یه درد داریم. هیچ کس تو این دنیای به این بزرگی نمیتونه ادعا کنه خوشبخته و هیچ غمی نداره. اما باور کنید وقتی با یه نفر درد دل کنیم بار اون غم سبکتر میشه. من سراپا گوشم سر برم. به من بگید چی آزارتون میده و خواب و خوراک و خنده رو ازتون گرفته.
درد من چیزی نیست که از نگاه کسی پنهان مونده باشه وزیر، اما شاید این همه زرق و برق و برج و بارو و قصر آینه کاری باعث شده که هیچ وقت به عمق اون درد پی نبرم.
چه دردی سرورم؟
من سال هاست که پادشاه این سرزمینم. در تمام این سالها با مردمم مثل یه پدر رفتار کردم.
همینطوره سرورم.
در تمام این سالها امید داشتم که خداوند به من فرزندی عنایت کنه تا وقتی پیر شدم بتونم با خیالی آسوده این تاج و تخت و بهش واگذار کنم. اما میبینی که زندگی من آفتاب لب بوم شده و هیچ وارثی ندارم تا پیش از مرگم اونو روی این تخت بشونم و آسوده خاطر از دنیا برم.
خداوند به شما طول عمر با عزت عنایت کنه سرورم. اما حق با شماست. این تاج و تخت و سلطنت اینقدر با شکوهه که نه من نه هیچ کس دیگه فکر نمی کردیم که نداشتن فرزند تا این اندازه بتونه شما رو ناراحت کنه.
درد من دردیه که فقط با دستان توانمند خداوند برطرف میشه، نه با لشکرکشی به کشورهای دیگه و زور بازو و مال من. حالا فقط این لطف خداست که میتونه شامل حالم بشه و گره از کارم باز کنه.
شما قلب بزرگی دارید سرورم. اینو همه اهالی این سرزمین میدونن. از پدرم شنیدم که خداوند به قلبهای بزرگ و پاک عنایت خاصی داره. شک ندارم که به شما هم نگاه میکنه و این غم بزرگ رو از دلتون بر میداره.
من عمر زیادی از خدا گرفتم، دلم میخواد تا چشمام میبینه و دستام کار میکنه و پاهم رمقی برای رفتن دارن بچمو ببینم و اونو بغل کنم.
شک ندارم که این اتفاق میفته. خداوند صبوره و به وقتش حاجت همه حاجتمندانو میده.
وزیر و پادشاه ساعتها با هم حرف زدن و وزیر سعی کرد به پادشاه آرامش بده. پادشاه که حسابی ناامید شده بود همچنان با وزیر درد دل می کرد و از غم نداشتن فرزند می گفت. اونا در حال حرف زدن بودند که مرد خردمندی وارد دربار شد و درخواست کرد که پادشاه رو ببینه. پادشاه هم درخواست اونو پذیرفت و مرد خردمند به دیدن پادشاه رفت.
خب مرد خردمند، اصرار کردی منو ببینی که اینجوری سکوت کنی و به در و دیوار قصر خیره بشی؟
زرق و برق این قصر در حیرتم سر دارم.
مرد خردمندی مثل تو چطور میتونه مبهوت زرق و برق اینجا بشه؟
دارم اندیشه میکنم که چطور این همه زیبایی نتونست غم و غصه رو از یادتون ببره.
از کدوم غم و غصه حرف میزنی مرد؟
همون غصه ای که خواب و خوراک رو ازتون گرفته و خنده رو از یادتون برده.
واضح تر حرف زن.
من میدونم تو دلتون چی میگذره سرورم. میدونم از چه مشکلی رنج میبرین و چه آرزوی در دل دارین.
خب بگو ببینم من چه آرزوی دارم.
آرزوتون اینه که خداوند به شما پسری عنایت کنه که بتونه بعد از شما وارث این تاج و تخت بشه و زمام امور این مملکت رو در دست بگیره.
درسته، این همه اون چیزیه که من از خدا میخوام، اما جز قدرت لایزال خودش کسی نمیتونه این آرزوی منو برآورده کنه.
فرض کنیم من هم به لطف خدا الان به دربار شما آمد.
منظور چیه؟
من دیشب خواب عجیبی دیدم سرورم. خواب دیدم در دربارتون هستم و شما هم دارین برای من درد دل میکنین، درست مثل همین حالا که مقابل هم نشستیم.
خب
بعد هم شما از آرزوهاتون میگفتیم و من با تمام وجود حرفاتونو میشنیدم. نیمه شب از خواب بیدار شدم و به شما فکر کردم. همون موقع سجاده رو پهن کردم و از خداوند خواستم آرزوی پادشاه عادل و دادگستری چون شما رو برآورده کنه. به خدا گفتم وقتی این پادشاه خواسته های همه مردم سرزمینش رو اجابت میکنه، شایسته این هست که آرزوش برآورده بشه.
خب
همون موقع به قلبم الهام شد که خدمت شما برسم و این سیب رو به شما هدیه کنم تا اونو بخورین.
یعنی با خوردن این سیب آرزوی من برآورده میشه؟
بله سرورم، من بعد از کلی آرزو به درگاه خداوند این سیب رو از باغ خودم چیدم و برای شما آوردم. شک ندارم که لطف خداوند شامل حالتون میشه و با خوردن این سیب بیماری از بدنتون خارج میشه و شما میتونین صاحب